برادیو یاسودی گفت که چند فروند هلیکوپتر دیگر را نیز هند در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد داد. ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که نریندرا مودی صدر اعظم هند در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در تهران گفت وی بخش امنیتی حکومتش را توصیف کرده است تا راه‌های فراهم کردن بیشتر هلیکوپترها را به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان جستجو کند. آرزو قیاسی از کابل و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هند به هدف مبارزه جدی با تروریسم به ادامه کمک تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی افغان تعهد کرده است. محمد رودمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کمک های نظامی به خصوص هلیکوپتر از سوی هند برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است. آقای رودمنش گفت که نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات نظامی به خصوص به هلیکوپترهای هندی نیاز دارد، چون به گفته وی فعالیت آن در جغرافی افغانستان مفید تمام شده است.
میتونن از نزدیک محلات را کشف بکنن، دشمن را ببینن. به این حساب هلیکوپتر در جغرافیای افغانستان برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما نیازمندی های که وجود داره مرفوع میسازه و بسیار مهم است.
در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که نریندرا مودی صدر اعظم هند در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در تهران تعهد نموده که در بخش تجهیزات نظامی این کشور را کمک خواهد کرد. بر اساس این خبرنامه در نخست مقامات افغان طی چوکات یک کمیسیون لسته تجهیزات نیروهای امنیتی افغان را آماده کرده به هند می‌سپارد که هلیکوپترهای نظامی نیز شامل آن خواهد بود. هند قبل از این نیز 4 فروند هلیکوپتر نظامی به افغانستان کمک نموده است. چندی قبل سفیر هند در کابل گفته است که این کشور در نظر دارد تا آموزگاران نظامیش را به هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان نیز به افغانستان بفرستد. این در حالی است که برخی از کارشناسان افغان با آنکه کمک تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان را مهم می‌خوانند، اما می‌گویند که برای استفاده از این تجهیزات باید ظرفیت نیروهای امنیتی افغان بلند برده شود. یوسف امین زازی در مورد گفت:
نیروهای امنیتی ما و خصوصا وزارت دفاع ملی ما ضرورت به تجهیزات داره که هر کشوری بر ما همکاری میکنن. مسئولیت خود در جنگ فعلی که ما با مشکلات امنیتی گرفتار هستیم مسئولیت زیادتر خواهد بود و همه تجهیزات را که میتن ما از مسائل تکنیکی اجیره که اینجا باید پرسنل ما آگاهی داشته باشد، نمیگه یک درس خوانده باشند در موارد و مسائل تکنیکی شده هم در افغانستان حل کنند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در سال 2016 میلادی اکثر مشکلات در بخش نیروهای هوایی این کشور برطرف گردیده و نیروهای امنیتی افغان 150 تا 180 پرواز ملکی و نظامی انجام میدهند. اما یوسف امین زازی، کارشناس امنیتی، میگوید که هنوز هم نیروهای نظامی افغانستان در بخش هوایی با مشکلات مواجهند و به گفته وی هر قدر که نیروهای هوایی این کشور تقویت گردد به همان اندازه عملیات نیروهای امنیتی افغان پردستاورد خواهد بود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به این کشور را با اهمیت می‌خواند. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که وضعیت عمومی افغانستان و پیشرفت‌ها در این کشور از سوی این هیئت به بررسی گرفته خواهد شد. در جریان دیدار محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد در قطر، در مورد سفر هیئت این سازمان به افغانستان صحبت شده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ادامه جنگ رای حل نیست و طالبان باید به گفتگوهای صلح حاضر شوند. عطا رحمان سلیم، معاون این شورا، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کشته شدن ملا اختر محمد منصور روند گفتگوهای صلح
با معذرت که گزارش دیگری از همکارم که قبلا نشر شد بار دیگر به دست نشر سپرده شد. تا لحظات دیگر کوشش میکنیم که گزارش نورالله شایان را در مورد سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به دست نشر بسپاریم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دومین روز نشست بشردوستانه در استانبول با شماری از رهبران می‌بیند. یکی از آنان منشی عمومی سازمان ملل متحد است. بان کی مون در این نشست گفته است که رسیدگی به موضوع پناهجویان مهم است و باید به آن یک رای حل دراز مدت سنجیده شود. آقای عبدالله در مورد پناهجویان افغان در اروپا و مشکلاتشان مشخصاً چی گفته است؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی خود از جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان پرسیده است.
رئیس اجرایی افغانستان دیروز در سخنرانیشان توجه به این مسئله داشتند. اینا گفتند که بحرانهایی که از سوی بشر برای بشر ایجاد شده بهتر است که از او پیش از همه چیزها جلوگیری کنیم. چون این بحران ها باعث از این میشه که بشر به مشکلات بیشتر روبرو شود و این مشکلات بالاخره بشریت یا ملت ها را به سطح منطقه و جهان مجبور میکنند که از کشورهای خودشان فرار کنند و مهاجرت کنند. بنابراین پیش از رسیدگی به وضعیت مهاجرین مهم است که به خاطر جلوگیری از تروریسم، جلوگیری از افراطیت کار شود و ما جلوگیری از مهاجرت کنیم. مسئله دومی که اینا در این بحث مطرح کردنی بوده که میزان کمک، میزان همکاری با کسانی که از این ناحیه متضرر میشن به مراتب کمتر از مشکلاتی است که اینا دارن، به مراتب کمتر از بحرانی است که ما امروز به او روبرو هستیم. بنابراین پیشنهاد ثانی بود که تلاش شود که میزان کمک و میزان نیازمندی برابر شود. در این بخش دقیقا افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشتر از کشورهای دیگر منطقه و جهان متضرر شده. سطح فقر و غربت در اینجا بیشتر است و کسانی که نیازمند هستند تعدادشان زیاد است. بنابراین تلاششان این بود که به دنیا گفته شود که شما به مقدار نیازمندی کمک و همکاری نمایید تا عدالت بیاید و تا مساویانه به کلگی رسیدگی شود.
اما شما میدونید که جامعه جهانی از شما هم انتظارات دارد جناب فیصل. چه وعده های سپورت باز رئیس اجرایی حکومت افغانستان به جهان در این نشست؟
اینا دیروز برنامه اصلاحات حکومت افغانستان هم یاد کردن که در او بخش مبارزه به فساد اداری، اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی افغانستان، رسیدگی به مشکلات اقشار جامعه که اینا بیشتر منتظر هستند مثل اطفال و زنان، از این یاد کردن و گفتن که تعهد برای حل مشکلات ای اقشار جامعه را دارن و یک تعهد بسیار جدی و قوی برای امر مبارزه با فساد اداری هم موجود است و خودکفایی افغانستان، خودکفایی افغانستان پیش از پیش روش فرازی هم کار جریان داره که افغانستان بالاخره مسیر خودکفایی خود را تعیین کنه.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. طور که پیشتر گفتیم حکومت افغانستان سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به این کشور را با اهمیت می‌خواند. در جریان دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در قطر در مورد مسافرت یک هیئت این سازمان به افغانستان صحبت شده است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد جزئیات می‌دهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بررسی وضعیت به زودی به این کشور بیاید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور ضمن استقبال از سفر این هیئت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر مسائل مهم افغانستان، انکشافات و دستاوردها در این کشور از سوی این هیئت به بررسی گرفته خواهد شد.
در دیداری که رئیس جمهور با آقای بان کی مون داشت، بحث سفر هیئت از شورای امنیت در افغانستان مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل در جریان وضعیت عمومی افغانستان قرار داشته باشد و روند پیشرفت و وضعیت عمومی افغانستان اونو هم ببینند.
آقای مرتضوی در مورد زمان دقیق آمدن این هیئت به افغانستان چیزی نگفت. آمدن هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان در جریان سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به قطر و در دیدار وی با بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح شده است. رئیس جمهور غنی از سفر هیئت شورای امنیت این سازمان به افغانستان استقبال کرده و گفته است که دولت افغانستان آماده پذیرایی هیئت مذکور می باشد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که آرزو دارد به زودترین فرصت از افغانستان دیدن کند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند که جدی گرفتن پروسه صلح و امنیت پایدار در افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد بسیار سازنده و مهم است. جعفر مهدوی گزو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که جهان درک کرده که ناامنی در افغانستان دنیا را نیز متاثر خواهد کرد و حکومت افغانستان باید با جدیت تمام از مداخله پاکستان به این هیئت گزارش بدهد.
این اولین مرتبه است که از آدرس شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با این صلح و امنیت پایدار در افغانستان یک هیئت مستقل وارد افغانستان بشه. ما امیدوار هستم که حکومت افغانستان با جدیت تمام مداخلات کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان را جدی به بررسی بگیره.
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال به افغانستان صورت میگیرد که پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که خواست مردم افغانستان از دولت این است که کابل به دلیل حمایت پاکستان از مخالفان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از پاکستان شکایت کند. شمار از آگاهان سیاسی نیز سفر این هیئت به افغانستان را همگام شدن دنیا به افغانستان میدانند. نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید جهان پی برده کلانه های تروریسم در افغانستان نیست و این کشور قربانی منافع برخی کشورهای تروریست پرور شده است.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی است. کابل گزارش میداد. تشکر که با ما هستین. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. 5:52 دقیقه عصر به وقت کابل شد. مقام های محلی ولایت سرپل از آغاز دوباره کار استخراج نفت در حوزه نفتی آمودریا خبر می دهند. به گفته آنها استخراج نفت از این ساحه 3 سال پیش متوقف شده بود. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
کار استخراج نفت آمودریا که 3 سال پیش به علت نبود قرارداد ترانزیت به منظور پالایش نفت در منطقه و اخلال تعدادی از افراد مسلح غیر مسئول در کار استخراج نفت کار این پروژه توقف یافته بود دوباره آغاز گردیده است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت شرکت قراردادی کار خود را از طریق وزارت معادن تکمیل نموده و قرار است بارگیری و انتقال نفت ذریعه تانکرها آن قریب دوباره شروع شود. وی همچنان گفت
شرکت قراردادی کارهای خود از طرف وزارت معادن هم تکمیل کرده تا این مراحل شده و قرار است که بارگیریش هم انقریب بازار شروع شود.
شرکت ملی نفت چین، شرکای بین المللی آن و شرکت افغانی نفت گاز وطن در ماه اکتبر سال 2011 کار استخراج نفت را از حوزه آمودریا شروع کرده بود. انتظار می رود که این پروژه با آغاز دوباره در 2 دهه آینده میلیاردها دلار درآمد برای حکومت افغانستان داشته باشد. در این حال شماری از باشندگان ولایت سرپل و رانندگان تانکرهای انتقال نفت از همه اولتر تامین امنیت ولایت سرپل را مهم می دانند. با گفته آنان 3 سال پیش در مسیر راه شبرغان سرپل در اثر حمله مخالفین مسلح دولت بالای تانکرهای نفت چندین تانکر نفت آتش زده شده و شماری از راننده ها نیز کشته و زخمی گردیده بودند. رحمت الله و جمیل دو تن از باشندگان ولایت سرپل در این مورد چنین اظهار نظر می نمایند.
و متاسفانه که در این روزا ناامنی ها با شعار داعش، با شعار طالب، با شعار یک اشخاص و افرادی مثلا بی نظم زیاد شده و خواهان توجه دولت در این بخش و بخصوص ارگان های امنیتی و کشفی هستیم که
برای تامین امنیت ولایت سرپل هم درخواست مردمی است که باید در واقع پلیس در اینجا افزایش پیدا بکنه، هم پلیس ملی و هم پلیس محلی دفاع بکنند.
اما سخنگوی والی سریپول به این ارتباط میگوید هرگاه بارگیری نفت و انتقال آن آغاز شود، شرکت قراردادی با هماهنگی تمام ارگانهای امنیتی نیروهای خاص امنیتی را به خاطر تامین امنیت انجینیران و کارگران توظیف می نماید. وی به ادامه گفت
وقتی که بارگیری شروع شد، شرکت قراردادی در هماهنگی با نیروهای امنیتی تامین مسئله راهی نفت رفت آمد میکنه متراکم زیر تامین امنیتشان خواهد گرفت. اما تا هنوز بارگیری شروع نشده و محض اینکه بارگیری شروع شود، یک عده از نیروی امنیتی خاص فقط مختص برای رفت آمد تانکهای نفت توظیف خواهد شد تا تامین امنیت.
با آن هم شماری از باشندگان ولایت سریپول تاکید می‌ورزند شرکت قراردادی مطابق با وعده هایی که سپرده بود عمل نکرده، باید سرک های داخل شهر سریپول قیر می شد نشده. ایجاد پالایشگاه در خود این ولایت، استخدام 90% کارگران از ولایت سریپول و اعمار سرک حلقوی شهر و مسیر شهرهای سریپول شبرغان از وعده هایی بود که چندین بار از سوی وزارت معادن و کمپانی چینایی داده شده ولی تا هنوز عملی نشده است. باشندگان ولایت سریپول میگویند اگر به این وعده های داده شده عمل نشود، آنها مانع کار شرکت قراردادی خواهند شد. هرچند تلاش نمودیم تا در این مورد با مسئولین وزارت معادن و صنایع و شرکت قراردادی تماس برقرار نماییم، اما موفق به این کار نشدیم.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم بریتانیا یک موتر دست دوم نیسان را به ارزش 1500 پوند برای خانمش خریداری کرده است. اما دیوید کامرون که به نظر می رسد به موترهای نیسان علاقه دارد، خود بیشتر توسط یک اراده موتری که حدود 200000 پوند ارزش داشته و به طور خاص تجهیز شده است استفاده می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از مرکز فروش موترهای دست دوم ویتنی در آکسفوردشیر یک اراده موتر دست دوم نیسان میکرای سال 2004 را به ارزش 1495 پوند بریتانیایی برای خانمش خریداری کرد. به نوشته روزنامه دیلی میل، یان هاریس مالک مرکز فروش ویتنی گفته است: شام روز جمعه برایم تلفن شد که صدر اعظم میخواهد یکی از موترهایم را ببیند. من تصور کردم یکی از دوستانم است و میخواهد با من شوخی کند. یان هاریس میگوید زمانی که دیوید کامرون آمد، او نمیتوانست آن را باور کند و به شوخی به صدر اعظم گفته بود: آیا موتر سرخ نمیخواهی؟ به گفته یان هاریس، دیوید کامرون برخورد خیلی دوستانه و متواضعانه ای داشت و مانند همه ای کسان رفتار کرد که برای خانمشان موتر خریداری میکنند. روز شنبه هفته جاری دیوید کامرون دوباره به مرکز فروش موترهای دست دوم ویتنی در آکسفوردشیر برگشت و با استفاده از کارتش پول موتر را پرداخت. موتری را که دیوید کامرون برای خانمش به ارزش 1495 پوند بریتانیایی خریداری کرده است، بین سالهای 2002 تا 2010 میلادی توسط شرکت موترسازی نیسان تولید و برای نخستین بار در ماه اکتبر سال 2002 میلادی در نمایشگاه پاریس ارائه و برای فروش عرضه شد. روزنامه دیلی میل می نویسد: دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که به نظر می رسد به موترهای نیسان علاقه دارد و در سال 2011 میلادی نیز در کنار یک اراده موتر نیسان قشقای هم عکس هایی گرفته است، بیشتر توسط یک اراده موتر جگوار ایکس جی انتقال داده می شود که حدود 200000 پوند بریتانیایی ارزش دارد. این موتر جگوار ایکس جی به طور خاص تهیه شده و به خاطر محفوظ بودن در برابر حملات تروریستی با زره تجهیز شده است.
شنیده در حالی که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا توسط یک اراده موتر جگوار انتقال داده می شود و ارزشان حدود 200000 پوند می باشد، برای خانمش یک موتر نیسان را به ارزش 1500 پوند خریداری کرده است. حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. اگر طالبان صلح نکنند، سازمان همکاری اسلامی موقفش را علیه این گروه اعلان خواهد کرد. این را سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته است. و قرار است یک هیئت سازمان ملل متحد در بازدید از افغانستان وضعیت این کشور را مورد